ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه هفتم مهر ماه 1399 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با خبرها همراه میشیم با همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. آرمانستان روز دوشنبه ترکیه را به پشتیبانی مستقیم نظامی از جمهوری اسلامی از جمهوری آذربایجان در درگیری نظامی بر سر منطقه قره‌باغ متهم کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه گفت که ترکیه در صحنه نبرد حضور مستقیم دارد. در این بیانیه آمده است که کارشناسان نظامی ترکیه دوشادوش نیروهای جمهوری آذربایجان می‌جنگند و سلاح‌های ترکیه از جمله هواپیماهای بدون سرنشین و هواپیماهای جنگی نیز استفاده می‌کنند. به نوشته رویترز، جمهوری آذربایجان این ادعاها را رد کرده و هنوز هیچ واکنشی از سوی ترکیه در مورد این بیانیه منتشر نشده است. این در حالی است که دومین روز از نبردهای مرگبار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در قره‌باغ، نیروهای قره‌باغ از کشته شدن 28 نفر دیگر از افراد خود خبر دادند. بنابر گزارش‌ها جمع تعداد کشته شدگان دو طرف در این درگیری اکنون به 59 نفر رسیده است. شاهزاده رضا پهلوی با تأکید بر اینکه باید هدف همه مخالفان جمهوری اسلامی نجات ایران باشد، خواستار گسترش و پیوند اعتراض‌ها و اعتصاب‌های مردمی در داخل کشور شد. شاهزاده رضا پهلوی که روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی با عنوان پیمان نوین سخن می‌گفت، انزوا، فروپاشی اجتماعی، سرخوردگی و نومیدی را تنها دستاورد 41 سال حکومت اسلامی دانست و گفت این نظام اصلاح پذیر نیست. او پیمان نوین را پیمان بین همه مردم توصیف کرد.
انگیزه من برای ارائه این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که در آن قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد.
شاهزاده رضا پهلوی در همین راستا خواهان تشکیل حلقه‌های نافرمانی مدنی در محیط‌های کار شد تا بتوان یک شبکه بزرگ اعتراضات در داخل کشور سازماندهی کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا با کشتن قاسم سلیمانی دشمن شماره یک داعش را از میان برد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در یک مراسم عمومی در وزارت خارجه سخن میگفت.
شما میگید شما داعش را از بین بردید، شما دشمن شماره یک داعش را کشتید. اون هم با زبونی، با نهایت سبوعیت آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی ماند. شما این گونه اید.
مقام های دولت آمریکا به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها با دفاع از عملیات منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی او را تروریست شماره یک جهان خواندند. در واکنش به این اظهارات محمد جواد ظریف، برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اظهارات وی را به نوعی تمجید از قدرت عملیاتی آمریکا توصیف کردند. اشتفن زایبرت سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه هفتم مهر تایید کرد که آنگلا مرکل هفته گذشته، زمانی که الکسی ناوالنی منتقد سرسخت پوتین هنوز در بیمارستان بستری بود، به ایادت او رفته است.
اینطور نیست که هرچه اعلام عمومی نشود محرمانه است. این یک دیدار شخصی بین صدر اعظم و آقای ناوالنی بود. هیچ چیز محرمانه ای در میان نبود. ملاقاتی بود بین فردی که با گاز اعصاب به وی حمله شده بود و در آلمان تحت مداوا قرار داشت.
به گزارش رویترز، سخنگوی دولت آلمان در سخنان خود به بیان این نکته اکتفا کرده است که کشورش همچنان انتظار دارد مسکو در رابطه با این پرونده توضیحات قانع کننده ارائه دهد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی خواستار گسترش اعتراضات و اعتصابات در سراسر ایران شد.
انگیزه من برای ارائه این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست.
من از 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین منتقل شدند. و گزارشی خواهید شنید از جشنواره فیلم هامبورگ در آلمان. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی از همه نیروهای سیاسی و دموکراسی خواه خواست تا با کنار گذاشتن اختلافات برای گذار از جمهوری اسلامی متحد شوند. او گفت که دلیل سخنرانیش ارائه یک پیمان نوین است. او پیمان نوین را پیمانی بین همه مردم توصیف کرد و گفت که انگیزش رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که قدرت در انحصار یک فرد یا گروه نباشد. برای تحلیل بیشتر صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی با چند کارشناس و فعال سیاسی گفتگوهای جداگانه انجام دادیم که در آغاز این مجله نخست تحلیل مریم معمار صادقی فعال سیاسی در آمریکا رو می‌شنویم.
فکر من مهمترین نکته این هستش که فرق‌ها، گذشته، اختلاف‌ها، هر چی که وجود داشته تا حالا، شاهزاده رضا پهلوی تقاضا کرد از همه نوع طیف سیاسی، همه نوع فکر، همه نوع ایرانی که اینا رو بذاریم کنار، همه با هم یکی بشیم که بتونیم جمهوری اسلامی رو براندازی بکنیم، گذار بکنیم از این حکومت و این همه ظلم، با امید بریم به طرف یک ایران نو، نوین و در اون سیستم که همون جوری که ایشون گفتن نه دوره نه سخته، میتونیم همه با هم به اون برسیم، همه حق خودشون رو خواهند داشت، کرامت خواهند داشت و مملکت رو دوباره میتونیم با هم دیگه بسازیم.
همین فراخوان از نظر شما چقدر میتونه مورد اقبال مخالفان حکومت جمهوری اسلامی قرار بگیره؟ دیگر جریان های سیاسی منظورم هست.
ببینین، این تصمیم خودشونه، این مسئولیت شهروندی، مسئولیت میهنی خودشون هستش که حرف به این سادگی رو، حرف به این صادقی رو قبول بکنن و همه یکی بشیم. این بستگی دیگه به اونا داره. صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی خیلی شفاف بودن، خیلی پاک بودن، خیلی ساده بودن و هر کسی که به نظر من نخواهد اینو رو تو قلب خودش براش جا پیدا بکنه که قبول بکنه، دیگه تصمیم خودشه که این کارو نکرده. ایشون دیگه بیشتر از این کاری نمیتونن بکنن که بگن که بیاین همه با هم یکی بشیم، مخصوصا برای اینکه در این صحبتشون امروز گفتن که من مطمئنن دنبال سیستم سیاسی هستم که هیچ فرد یا هیچ گروهی نتونه قدرت داشته باشه، مردم باشن که قدرت رو دارن و آینده خودشون رو میسازن و این قانون هستش که دولت رو پاسخگو نگه داره به همه مردم، در از اون سیستم دموکراتیک که تمام کشورهایی که موفق هستن در دنیا دارن.
خانم معمار صادقی، شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از پیامشون نیروهای مسلح و از جمله سپاه و بسیج رو خطاب قرار دادند. آیا جنس پیام او به اندازه‌ای بود که بتونه روی این بخش از حاکمیت در ایران تأثیر بذاره؟
ببینیم، سپاه و بسیج مثل مخالفان دیگه این حکومت، چه بیرون از ایران چه داخل از ایران، داخل ایران، وظیفه خودشونه، تصمیم خودشونه، وجدان خودشونه که الان باید مطرح باشه و اینکه منافع خودشون رو تو چی میبینن. سپاهی ها یا به طور کلی کسایی که برای این حکومت کار میکنن با مردم دیگه، اونایی که در از کارمندن، تصمیم گیر نیستن، رهبر نیستن، و بقیه مردم هیچ فرقی ندارن. ما همه باید یکی بشیم. و شما ببینین در کشورهای دیگه که این اتفاق افتاده، براندازی شده، مسالمت آمیز، مردم از یک سیستم استبدادی، سرکوبگر، فاسد، خودشون رو رسوندن به یک سیستم آزاد، دموکراتیک، با حمایت و مشارکت و باور اونهایی بوده که تا اون لحظه با این حکومت در از کار کردن، و بقیه مردمم باید خودشون رو حاضر بکنن که با اونا یکی بشن، یعنی دست به دست به هم بدن همه.
خانم معمار صادقی، شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از صحبتاشون یک مقایسه‌ای داشتن بین کشورهای منطقه بالتیک در اروپا و آنچه که بعد از فروپاشی شوروی به دست آوردن با آنچه که ایران هم میتونه به همان صورت به دست بیاره. چقدر این مقایسه از نظر شما درست است؟
خیلی مهمه، برای اینکه این کشورها به خاطر شوروی که یک سیستم توتالیتر و ایدئولوژیک بود این همه بهشون ظلم شده بود و در گذشته خودشون سیستمی داشتن، هویتی داشتن، احترامی داشتن، کرامتی داشتن که زمین تا آسمون فرق میکرد با اون چیزی که بعد از کمونیسم براشون به وجود اومد. اینه که مقایسه خیلی درستیه. کشورهای دیگه هم هستن البته در دنیا، اینجوری نیستش که فقط اونها نمونه هستن، که از یک واقعیت فوق‌العاده دردناک تونستن خودشون رو بکشونن به جایی که با قوی ترین، موفق ترین کشورهای دنیا رقابت میکنن و با اونا فرقی ندارن.
مریم معمار صادقی فعال سیاسی در آمریکا بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های یا پیام ویدیویی تازه رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران. همین پیام رو از دیگر کارشناس و فعال سیاسی در فرانسه پرسیدم، مهدی فتاح‌پور، که با هم می‌شنویم.
صحبتایی که ایشون کردن من هرچه دقت کردم نتونستم پیدا بکنم که چه موضوع جدیدی مورد نظر ایشون بوده. یعنی مسائلی که ایشون مطرح کردن، خب به عنوان یک سخنران، به عنوان یک فرد سیاسی نسبت به وضعیت ایران، وضعیت رژیم صحبتای خوبی کردن، خیلی خوب فرموله بده کردن مشکلاتی که ایران امروز داره و راجع به اهمیت اینی که مردم مبارزه کنن، نیروها مبارزه بکنن، هم به فکر آینده ایران باشن، به فکر این باشن که چطور میشه ایران تغییر کنه. همه صحبتای بسیار مثبت و خوبی بود که قبلا توسط هم ایشون هم نیروهای دیگه مطرح شده بودن. ولی اینکه ایشون این رو به عنوان یک پیمان نوین مطرح کردن، برای من هنوز این سوال هست که اصلا این صحبت‌ها کدوم، در چه چهارچوبی منظور ایشون بوده و میخوان چه پیمانی رو مطرح بکنن. مسئله اول برای این صحبت اینه که ایشون در چه موقعیتی و در چه عنوانی این صحبت‌ها رو مطرح میکنن. آیا به عنوان کاندید و به عنوان پادشاه مشروطه، به عنوان یک فردی که نماد عمومی ملی که مشروطه خواهان اون رو قبول داشته باشن دارن این صحبت رو مطرح میکنن و به عنوان کاندیدا برای این پست که طبیعتاً یه چنین چیزی مورد تایید کسانی که مشروطه رو قبول ندارن و معتقد به حکومت جمهوری و انتخابی شدن تمام نهادها اصلا مورد تایید نیست؟
البته ایشون گفتن که انگیزه من برای رسیدن به قدرت نیست، بلکه قدرت رو در اختیار یک نفر هم قرار نیست که قرار بدیم.
خب به هر حال در قبلا هم ایشون صحبت رو کردن، یعنی در نهاد مشروطه هم ایشون معتقدن که قراره که فردی که به اصطلاح به عنوان پادشاه مشروطه میشه قدرت سیاسی رو پیش نبره و کسی دیگه کارا رو بکنه. ولی به هر حال ایشون به عنوان این مسئول صحبت میکنن یا به عنوان فردی که یک فعال سیاسی و یک رهبر سیاسی است؟ رهبر سیاسی هم معناش اینه که یک رهبر سیاسی باید بپذیره که یک دوره داره و دوره میره کنار، کسانی دیگه جایگزینش میشن و یا مکانیزمی رو تعبیه بکنه که نیرو اجتماعیش هر وقت تاییدش نکردن بتونه اونجا به جا بشه. چون صحبتی کردم به نظر میاد بیشتر به عنوان یک رهبر سیاسی دارن صحبت میکنن. اگر این باشه خب یک تصمیمه، من الان نمیتونم از این صحبت نتیجه گیری قطعی بکنم. در زمینه‌ای که ایشون مطرح کردن، یعنی مسئله ضرورت مبارزه برای تغییر، برای رسیدن به دموکراسی و غیره، صحبت‌های خوبی است که همیشه شده. موضوع مرکزی اینه که چجوری زنگوله رو گردن گربه ببندیم. همینه که بین تمام جریانات سیاسی مورد بحثه.
آقای فتاح‌پور در بخشی از صحبت‌های آقای رضا پهلوی پیام داد به نیروهای مسلح، به بدنه سپاه و بسیج و از مردم خواست که اعتصابات و اعتراضات رو سراسری کنند. خواستار تشکیل حلقه‌های کوچک اعتراضات مدنی در سراسر کشور شد. درخواست‌های او برای اجرا شدن در داخل ایران نیاز به چه فاکتورهایی داره؟
خب آیا این صحبتی که ایشون مطرح میکنند، فکر میکنند که این پژواک پیدا میکنه در شرایطی هست که ما یک اعتصاب عمومی و سرتاسری برای به زیر کشیدن حکومت داشته باشیم، یا تنها به عنوان یک خواست؟ در اون صورت چرا یه چنین چیزی نمیشه؟ واقعیت این نیست که یک چنین امری نیازمند یک حدی از آمادگی هست، چون هزینه بالا داره. و وقتی اعتصاب مطرح میکنیم، کدوم اعتصاب؟ امروز به اعتصابات سرتاسری گسترده‌ای در جامعه وجود داره. 90% حرکت‌هایی که در جامعه وجود داره حرکت‌های مطالباتی است، حرکت برای خواست معینه. کارگرا اعتصاب میکنن برای اینکه عقب مونده‌شون رو بگیرن، برای اینکه سندیکا به وجود بیارن. این اعتصابات حتی پیوند هم پیدا کنه خواست‌های مطالباتی دارن. چجوری میخواییم ما چه وزنی میخواییم قائل کنیم بین این خواستهای مطالباتی و خواستهای اعتراضی به کل رژیم. به خصوص یک موضوع مهمتر این که در رابطه با نقش نیروهای خارجی ما چی فکر میکنیم؟ آیا سیاستی که وجود داشته در بین نیروهای عمدتاً مشروط خاک سیاست های ترامپ رو تایید کردن و اعتصاباتی که در ایران وجود داره مورد تاییده؟ یا صحبتایی که ما مطرح میکنیم افرادی مثل من که معتقدن این فشارها به این شکل، این تحریم سرتاسری بیشتر به سود تقویت افرادگری در منطقه و در ایران شده و از این طریق نمیشه ما برای دموکراسی مبارزه کرد و مبارزه باید متکی بشه به حرکت های مدنی. به هر حال اینها نکات ابهامه و من شخصا به نظر اومد خب یک صحبت عمومی بود که نکات مثبتی توش داشت، ولی به عنوان یک صحبتی که مدیاها تاکید میکنن روش به عنوان پیمان نوین اینا، من این نکات رو توش ندیدم.
یک فراخوانی هم آقای فتاپور شاهزاده رضا پهلوی دادن به جریان های سیاسی مخالف حکومت ایران که بیان و یک پارچه بشن. چقدر به نظر شما این فراخوانی که ایشون دادن مورد اقبال دیگر جریان های سیاسی قرار خواهد گرفت؟
این صحبت هم صحبتی نیست که جدید باشه، سالهاست همه مطرح میکنن و یه مقداری جنبه تبلیغی و شعاری خیلی وقتا پیدا میکنه. این خواست و این شعار در صورتی میتونه موفق باشه که اولا که همینطور که صحبت کردم با چه عنوانی مطرح بشه، یعنی به عنوان یک شخصیتی که نماد ملی است از همه این رو میخواد، در اون صورت این مورد پذیرش اصلا قرار نمیگیره چون این نماد مورد تایید خیلی ها نیست. ولی اگر به عنوان شخصیت سیاسی که رهبری بخشی از اپوزیسیون، حالا بخش مهم یا کم اهمیت، حالا بخش مهمی از اپوزیسیون رو داره این مسئله مطرح بشه، طبیعتاً به وجود اومدن همسویی و همراهی بین نیروهای مختلف در اون صورت لازمش پرداختن به همون مسائلیه که ممانعت به وجود بیاره و من در صحبت اولم گفتم. ما میبینیم این صحبت سالهاست توسط نیروهای مختلفی مطرح میشه ولی که عملاً نتونسته پیش بره و خب به دلیل پاسخهای متفاوتیه که به یک سلسله مسائل داده شده و اینکه چه وزنی پیدا کنن این پاسخها و از چه راههایی مطرح بشه یکی از موضوعات مورد مناقشه سیاسی است. و اگر ما بخوایم بگیم که نیروها بتونن همسویهاشون رو با هم گسترش بدن، طبیعتاً باید وارد چگونگی و چرایش بگیم، وگرنه این خواست عمومی میتونه فقط به عنوان یک بحث عام عمومی مثلا کلی مطرح بشه و نقشی نمیتونه داشته باشه.
مهدی فتاپور فعال سیاسی و مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان در پاریس بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران که روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی ایراد شد. شنونده مجله شبانگاهی هستید. به خبرهای کرونایی در ایران بپردازیم. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 190 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان جدید در 24 ساعت گذشته هم به بیش از 3500 تن رسیده. گرچه باید تأکید کرد که آمارهای رسمی اعلام شده کرونا در ایران مورد تایید منابع داخلی و خارجی نیست. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
عبارت‌هایی مثل موج دوم یا موج سوم کرونا را از زبان مقام‌های وزارت بهداشت کم نشنیدید. حالا دیگر حتی مقام‌های رسمی هم ترجیح می‌دهند از این موج‌ها نامی نبرند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران عباس علی کریمی می‌گوید نمودارهای بستری بیماران در بیمارستان‌ها نشان می‌دهد کار از موج اول، دوم و سوم گذشته و با یک همه‌گیری ممتد روبرو هستند. همه‌گیری ممتدی که تنها آمار 24 ساعت گذشته آن از زبان سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت چنین است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 3512 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1514 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه به علت شرایط بالینی نامناسب 4068 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 190 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
منابع داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و مقام‌های محلی و همچنین سازمان جهانی بهداشت آمارهای واقعی را بسیار بیشتر از آنچه می‌دانند که از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود. در گیرودار بحران کرونا حضور دانش آموزان در مدارس به بحرانی جدی‌تر تبدیل شده است. بحرانی که تکلیف والدین دانش آموزان با آن روشن نیست اما برخی مقام‌های دولتی تکلیف خود را با آن روشن کردند. از جمله علیرضا زادی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران که به خبرنگاران می‌گوید هیچ یک از اطرافیانش فرزندان خود را به مدرسه نمی‌فرستند.
به اطرافیانتون بچه هاشون مدرسه میرن، شما توصیه میکنین مدرسه برن؟
همونجور که من میدونم اطرافیان دور و نزدیک ما بچه‌هاشون مدرسه نرن.
هنوز آمار و اطلاعات دقیقی از میزان ابتلا و مرگ و میر دانش آموزان بر اثر بیماری کووید 19 منتشر نشده است. از طرفی محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز شنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت هیچ گزارش رسمی در مورد ابتلای دانش آموزان در مدارس از تاریخ 15 شهریور وجود ندارد. او همچنین مدعی است بیماری دانش آموزان ربطی به بازگشایی مدارس ندارد. این در حالی است که ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی آمار دانش آموزانی که جان باختند را بیش از 100 تا 200 تن اعلام کرد.
ما با توجه به جمعیت 14 میلیونی دانش آموزانمون از ابتلای چند صد هزار نفری که داشتیم در حد چند هزار نفر و بالای 10,000 نفر بوده، فوتشون در حد 100 و 200 بوده و اخی تو مدت اخیر
200 دانش آموز پس فوت کرده. در این
حدود 100 و خورده ایده، الان من رقم دقیقشو به شما میگم از رو لپتاپم، دانش آموزانی که فوت کردن در این 8 ماهه گذشته بودن اکثرا بیماری زمینه‌ای داشتن.
روز یک شنبه نیز محمد رضا رحیمی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خبرگزاری مهر گفت با وجود اینکه در آمارها سن افراد مبتلا به ویروس کرونا بین 6 تا 18 سال است، اما از طرف وزارت آموزش و پرورش به آنها اعلام شده در این مورد صحبتی نکنند. قرار بود وزارت آموزش و پرورش موضوع آموزش غیرحضوری و مجازی دانش آموزان را از طریق اپلیکیشن شاد مدیریت کند که در انجام آن ناکام ماند. در حالی است که حتی اگر همه مشکلات فنی آموزش مجازی حل شود، بنا به آمار وزارت آموزش و پرورش 3.5 میلیون دانش آموز به دلیل عدم دسترسی به اینترنت یا گوشی‌های هوشمند توان استفاده برنامه آموزشی شاد را ندارند. در حال حاضر به گفته ایرج حریچی کمتر از 10% از دانش آموزان به مدرسه می روند.
بالقوه این خطر وجود داره که دانش آموزان مبتلا بشن. الان خوشبختانه با نحوه آماده سازی سیستم مجازی احتیاطاتی که خانواده ها دارن تقریبا حدود 10% و بعضا در بعضی از استان‌ها کمتر از 10% دانش آموزا به مدارس اومدن.
با وجود همه هشدارها چشمانداز مهار ویروس کرونا در ایران چندان روشن به نظر نمی رسد. این چشمانداز در حرفهای ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت نه تنها روشن به نظر نمی رسد بلکه بسیار تاریک است. او می گوید اگر هیچ مداخله ای از طرف دولت صورت نگیرد ممکن است در آبان ماه به 600 مورد مرگ در روز برسند و حتی در اواسط آذر ماه به 900 مورد مرگ در روز.
ویروس کووید 19 الان روزانه 15 الی 20 درصد مرگ و میرهای روزانه ما رو تشکیل میده. یعنی این 150 الی 200 مرگ روزانه که میگیم با 80 میلیون مقایسه نکنیم. با 1000 مرگ روزانه که در کشور ما به طور معمول انجام میشه مقایسه بکنیم، رقم بسیار بالایی.
به نظر می رسد در فهرست عوامل نگران کننده از افزایش ابتلا به ویروس کرونا، عزاداری 40 هم یکی از این عوامل است. وزارت کشور روز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد همه مرزهای کشور با عراق مسدود است و از مردم خواست از سفر به عراق برای عزاداری امام سوم شیعیان خودداری کنند.
گزارش همکارم رضا ولیزاده بود از آخرین وضعیت کرونا در ایران. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
در ایران مطمئن باشید اگر روزی داروی کووید 19 ساخته بشه، اول که به دست مسئولین و سپاه میرسه، واسه مردم چیزی نمیمونه و اگرم زیاد بیاد مال نیروهای نیابتی برون کشور، مانند هشت شعبی، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان. پس اینا به فکر ملت نیستن. ملت در این فکر نباشن که روزی داروی کووید 19 ساخته بشه و ملت از این بلا و بدبختی نجات پیدا کنن، چون اینا فقط به حفظ نظام فکر میکنن، به ملت فکر نمیکنن.
آقای روحانی، مسبب این بدبختی ها و این گرونی ها و این بیچارگی که سر مردم اومده مسبب شما آخونده هستید. آدرس غلط ندین چیه، همه آدرس رو میدونن که خود جمهوری اسلامی مسبب بشه نه آمریکا. آمریکا رو اتفاقا هر دوم خیلی هم دوست دارن.
آقای رئیس جمهور سلام عرض میکنم. آقای خامنه‌ای یحیی معظم سلام عرض میکنم. ای راننده ام به خدا که این شهرها که راه میرم دلم به حال این همنیهای خودم میسوزه. اینا تا کمر میرن توی سطلهای زباله به قرآن برای الهمونه. آقا ما مستحق کردیم به درد ما ملت برسیم. خدا رو خوش نمیاد ما به شما اطمینان کردیم انقلاب کردیم قوتمون بهتر بشه. شما گفتیم شاه دزده گفتیم باشه، ولی حالا چی؟ حالا 41 سال اون هم ملت بدبخت چیه؟ و کی دردی دلتونی غیر از شما؟ مردونه به شما میگیم آقا وزم اینه به داد این ملت برسیم. ما هم فرمیدن قبل از این که ملت بر علیه شما اقدام کنن شما به دادشون برسیم. نکنیم خیانت و ملت نکنیم. بلا بلا به توی به پیغمبر بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما در پی بالا گرفتن انتقادات مختلف از مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس این مجلس میگوید که مجلس 11 به حواشی که برای آن ایجاد میکنند توجهی ندارد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
محمد باقر قالیباف میگوید مجلس 11 به حواشی که برای آن ایجاد میکنند توجهی ندارد و تمامی تلاشش را به کار میگیرد تا در چارچوب وظایف خود با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس به ایمان به خداوند و باور به سنت های الهی مشکلات مردم را برطرف کند. مجلس 11 با کمترین مشارکت مردمی، یعنی تنها 20% از آرا تشکیل شده است و هرچند رهبر جمهوری اسلامی در همان هفته های نخست کار آن مجلس 11 را انقلابی ترین مجلس خواند، اما خبرهای منتشر شده از دریافت های نجومی و امتیازات خارق العاده دریافتی نمایندگانش انقلابی بودن آن را زیر سوال برده است. مجلس 11 با شعار رسیدگی به اقتصاد و معیشت مردم و مبارزه با فساد تشکیل شد و اکنون از سوی برخی خود به بهره برداری گسترده از کانات متهم می شود و این برخی نه تنها مردم که برخی از خود دستاندرکاران فعلی و پیشین جمهوری اسلامی هستند. از جمله امتیازات نمایندگان این دوره می توان به اختصاص اتومبیل دنا پلاس اتومات با قیمتی بسیار نازل تر از بازار به صورت اقساطی و تخصیص 1500 دوز واکسن آنفلانزا به بهداری مجلس نام برد. حسین جلالی نماینده مجلس روز 16 تیر ماه گفت که در همان ماه اول حضورش در مجلس 231 میلیون تومان به حسابش واریز شد. 200 میلیون تومان به گفته او بابت حق مسکن، 11 میلیون تومان حقوقش و 20 میلیون تومان هم برای سایر هزینه ها. اما به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در مورد کم بودن مبلغ 200 میلیون تومان برای اجاره خانه در تهران گلایه ها داشتند و به همین سبب 300 میلیون تومان دیگر در قالب وام ضروری به نمایندگان داوطلب پرداخت شده. حالا با احتساب این 300 میلیون تومان جدید، نمایندگان دوره 11 مجلس با وام ودیعه مسکن و وام اتومبیل دنا پلاس اختصاص یافته به آنها مجموعاً 802 میلیون تومان وام دریافت کردند. با توجه به اینکه تنها 3 ماه از آغاز کار این دوره مجلس سپری شده و 45 ماه تا پایان کار مجلس 11 باقی مانده، یک شمارش ساده توسط خبرگزاری تسنیم نشان می‌دهد که آنها باید بیش از 17 میلیون و 800 هزار تومان بدون هیچ گونه سود تسهیلاتی ماهانه قسط بپردازند. نمایندگانی که به گفته سایت خانه ملت، یعنی همان ارگان خبری مجلس، ماهانه 11 میلیون و 600 هزار تومان حقوق می‌گیرند. آیا اینها حاشیه‌هایی هستند که قالیباف می‌گوید مجلس به آنها توجه نخواهد کرد؟ فاطمه حقیقت جو نماینده مجلس ششم ساکن آمریکا در گفتگو با رادیو فردا میگوید اصلا همین حاشیه ها هستند که مهمند.
باید توجه بکنیم که این حاشیه ها چه هستند، چه سوالاتی در خصوص مجلس میشه که آقای قالیباف میگوید به این حاشیه ها نمیپردازند. مردم، روزنامه نگاران، جامعه مدنی، فعالان مدنی در خصوص فساد شخص ایشون زمانی که شهردار تهران بوده، فساد بسیاری از نماینده های مجلس سوال دارند. حالا آقای قالیباف میخواهد بگوید که به این حاشیه ها نمیپردازه چون میدونه که اگر به این حاشیه های مربوط به فساد بپردازه ابتدا باید شخص ایشون پاسخگو باشه. در خبرها اومد که آقای قالیباف رشوه داده به نمایندگان سابق که پرونده تحقیق و تفحص شهرداری تهران در مجلس مطرح نشه و بسته بشه. خب این حاشیه ها از جمله حاشیه های مهمی است. رئیس مجلسی که متهم به فساد مالی گسترده، زمینخواری، فروش زمین هست، این رئیس مجلس نمایندگانی که تعداد بسیار قابل توجهی از اونها فاسد هستن، چنین مجلسی شجاعت اخلاقی برای برخورد با فساد نخواهد داشت. مشکلات عمده اقتصادی جامعه، مشکلات اقتصادی مردم مربوط به فسادهای بسیار گسترده و سیستماتیک آقایون هست که چنین مجلس فاسدی امکان رسیدگی به این نخواهد داشت. از این روز که آقای قالیباف میگوید به حاشیه ها نمیپردازه و این جای تأسف است. آقای قالیباف حاشیه ها اهمیت دارد.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، به رادیو فردا میگوید که مجلس 11 هم خود به حاشیه بدل شده است، به ویژه حاشیه های رئیس آن.
اتفاقا برخلاف نظر آقای قالیباف، مجلس 11 هم حاشیه هاش خیلی مهمه و جدیه و همین حاشیه هاست که مجلس تبدیل به حاشیه کرده. مهمترینش هم حتی به نظر من پرونده خود قالیبافه که آقای نجفی قربانی پرونده شد. خب و بسیار بسیار حاشیه یک در دوره شهردار بودن ایشانه که پرونده هایی که بعد اون مسئلهی که میگن رشوه داده شده مجلس قبلی پرونده ها رو مختومه کنه، اینه خیلی ها گفتن، حتی آقای میرسلیم رقیبش اینو به قوه قضاییه راه داده. همه اینا نشان میده اتفاقا مجلس 11 هم باید حاشیه هاشو حل کنه. این حاشیه ها باعث شده که مجلس 11 هم خودش تبدیل به حاشیه بشه. وقتی نماینده های اینقدر نقطه ضعف دارن و اینقدر مسئله دارن، به تبع باید در حاشیه برن و در جایگاه پیک موتوری برای بیت رهبری عمل کنن، حتی در جایگاه رئیس دفترم نباشن و این یک نکته بسیار مهمیه.
قاسم شعله‌سدی، حقوقدان و نماینده مجلس، در ادوار سوم و چهارم گامی فراتر از دیگر تحلیلگران برداشته و نه تنها جایگاه مجلس 11 که جایگاه قانونگذاری مجلس در نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. قاسم شعله‌سدی در ایران.
خب این مجلس که خودش اصلا در حاشیه هست، طبق قانون اساسی اصلا مجلس ما در حاشیه هست، چون نه قانون گذار به ذات هست. بند اول اصل دوم قانون اساسی میگه یکی از مبانی جمهوری اسلامی همین است که حاکمیت متعلق به خداست، از خصایص خداست، همینطور تشریع یعنی قانون گذاری و لزوم تسلیم در برابر امر او. بند دوش هم بر نقش وحی و ابلاغ قوانین از طریق وحی تاکید میکنه. لذا مجلس ما اصلا قانونگذار به ذات نیست. به لحاظ نظارتی هم حداقل نهادهایی که زیر نظر رهبر مجلس حتی حق تحقیق و تفحص در اون هم نداره. بنابراین این مجلس ذاتاً خودش در حاشیه هست. اولین اعلامیه هم که دادن این مجلس گفتن که ما مطیع فرامین رهبریم، یعنی مطیع ترین مجلس ممکن. مجلس مطیع مجلسی است که در حاشیه هست. کار خیلی روشن هست.
حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی 3 سال پیش 6 میلیون تومان بود و اکنون به 11 میلیون و 600 هزار تومان رسیده، آن هم با این همه مزایا. مزایایی که دل شهروندان ایرانی را به درد آورده، با آنها را به واکنش به نمایندگان مجلسی واداشته که به گفته آیت الله خامنه ای انقلابی ترین در طول جمهوری اسلامی است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید از بالا گرفتن انتقادهای مختلف از مجلس شورای اسلامی و از جمله رئیس این نهاد محمد باقر قالیباف. شنونده مجله شبانگاهی هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و اما رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن، سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، روز شنبه برای اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شدند. در واکنش به این اقدام، کانون نویسندگان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط این سه عضو خود شد. حافظ موسوی از اعضای کانون نویسندگان ارزیابی خودش رو از این واقعه با رادیو فردا در میان گذاشته که با هم می‌شنویم.
حکمایی که برای سه نفر از اعضای کانون نویسندگان صادر شده مربوط به پرونده چند سال است. اتهاماشون هم به تمامی بی اساسی و حکمی هم که صادر کردن که بسیار غیر عادلانه و ظالمانه ای است. به ویژه اجرای حکم الان در شرایطی که تهران در بدترین دوره شیوع کرونا هست و اعلام کردن روزانه متجاوز از 200 نفر کشته داریم میدیم و در زندان ها هیچ گونه امکانات بهداشتی و درمانی به اون شکلی که حتی در بیرون هم کاملا در دسترسی اونجا وضع بدتره، در چنین شرایطی من فکر میکنم رفتار بسیار ظالمانه هست که علیه سه نویسنده انجام دادن، اونم با اتهامایی که گفتن اقدام علیه امنیت ملی. خب مصداق این چی است؟ سالانه اعضای کانون نویسندگان بر مزار مختاری و پوینده و شاملو جمع میشدن و حالا البته در این چند سال هم اغلب نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی مانع حضور جمعیت بر سر مزار شدن. خب این اتهام بی اساسیه. کجا اقدام علیه امنیت ملی به شمار میاد در مملکتی که سنگ روی سنگ بد نیست و مردم با هزار یک شد گرفتاری و فقر و نداری و از شمد بحران روبرو هستن؟ اتهامایی که این دوستان ما دارن، نشریه داخلی کانون رو منتشر میکرد، نشریه داخلی کانون احتیاج مجوز نداره، تعداد اندکی برای خود اعضای نشریه منتشر میشد، یا مثلا این دوستان به همراه جمع در واقع بیشتری از اعضای کانون نویسندگان تاریخچه 50 ساله کانون نویسندگان رو تدوین کردن. این در واقع کتاب قرار بوده که در اختیار اعضا در درون در واقع خود تشکیلات کانون نویسندگان قرار بگیره. کتاب حتی قبل از توزیع، قبل از اینکه به دست کانون برسه، توقیف شده. بنابراین خود نفس این حکم ظالمانه است. اجرای حکم در این شرایط کرونا واقعا به نظر من همونجوری که در بیانیه کانون نویسندگان هم آمده، یه جور انتقام کشی، انگاری دارن گروهی رو به قربانگاه میفرستن و امیدوارم اعتراض هایی که صورت میگیره باعث آزادی این سه نویسنده بشه. کانون نویسندگان یک نهاد صنفی و فرهنگی که 52 سال پیش نویسندگان آزادی خواه و مستقل ایران تشکیل دادن. این کانون یک حرف هم بیشتر نداره: دفاع از آزادی اندیشه و بیان به هیچ حصر و استثناء. این حرف در واقع حرف کهنه شدنی نیست. میل به آزادی، خواست آزادی، خواست آزادی بیان در فطرت و در سرشت انسان نهفته است و همین دلیلی که در این 52 سال با همه فشارهایی که چه در گذشته چه در رژیم فعلی آمده، کانون نویسندگان ایران به کار خودش ادامه داده، همچنان هم ادامه خواهد داد. و کانون نه داعیه سیاسی داره، نه قصد قدرتگیری داره. کانون میخواد از آزادی بیان، از آزادی اندیشه دفاع بکنه. کانون میگه که هر کسی یا همگان حق دارن درباره همه چیزی فکر بکنن، بنویسن، بیاندیشن و نوشتهشون رو منتشر بکنن. این خواست خاصی نیست که بشه از وجدان جامعه پاکش کرد. به نظر من حکومت‌هایی که وجود آزادی بیان رو، گردش آزادی اطلاعات رو به ضرر خودشون میدونن و میخوان مردم رو در بیخبری نگه دارن، سعی میکنن چون این نهادهایی رو از جلوی پای خودشون بردارن، در حالی که همچین کاری شدنی نیست. به نظر من زندانی کردن این دوستان ما، البته بی سابقه هم نیست، در دهه 70 تعدادی از نویسندگان رو به قتل رسوندن، به طرز فجیع به قتل رسوندن، ولی خب کماکان خواست کانون نویسندگان و نویسندگان دیگری پی گرفتن. یک جوری زهر چشم گرفتن، یک جوری خاموش کردن صدای نویسندگان مستقله و به نظر من راه به جایی نمیبره.
حافظ موسوی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود و ارزیابی داشت به موضوع انتقال سه تن از اعضای این کانون، رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن، به زندان اوین.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر را هم از بندر منگه
کلاتی کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی دیجن
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم
اما دومین روز از نبردهای مرگبار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ نشان از تشدید آن دارد و نیروهای قره‌باغ که مورد حمایت ارمنستان هستند روز دوشنبه هفتم مهر ماه از کشته شدن 28 نفر دیگر از افراد خود خبر دادند. دو کشور از سالها پیش بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی با هم اختلاف دارند. این منطقه با اکثریت ارمنی به طور رسمی بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است اما از زمان پایان جنگ در سال 1994 در کنترل ارمنستان قرار دارد. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
در حالی که درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ روز دوشنبه همچنان ادامه یافت و طرفین از کشته شدن شماری از نیروهای خود خبر دادند، ارمنستان ترکیه را به پشتیبانی مستقیم نظامی از جمهوری آذربایجان متهم کرد. وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که ترکیه حضور مستقیم در صحنه نبرد دارد و با سلاح‌های ترکیه دوشادوش نیروهای جمهوری آذربایجان می‌جنگد. جمهوری آذربایجان این اظهارات را تکذیب کرده است. ترکیه هرچند تاکنون به این اظهارات مستقیما واکنشی نشان نداده اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حمایت کامل خود را با تمام امکانات از آذربایجان رسما اعلام کرده است. آقای اردوغان ارمنستان را به آغاز این درگیری متهم کرده و گفته است هر گونه راه حلی با پایان یافتن به گفته وی اشغال قره‌باغ توسط ارمنستان آغاز می شود. قره‌باغ تا کنون از کشته شدن 27 نفر از افرادش خبر داده و می گوید حملات تانک های آذربایجان را دفع کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در دو روز گذشته مجموعاً 67 نفر از جمله 9 غیر نظامی در این درگیری ها کشته شدند. 7 غیر نظامی در آذربایجان و 2 نفر در قره‌باغ. جمهوری آذربایجان و ارمنستان از سالها پیش بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی یا ناگورنو قره‌باغ با هم اختلاف دارند. این منطقه با اکثریت ارمنی از دیدگاه بین المللی بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است اما از زمان پایان جنگ 6 ساله در سال 1994 به شکل یک جمهوری خودخوانده عملا در کنترل ارمنستان قرار دارد. نخست وزیر ارمنستان روز یکشنبه تهدید کرد که ارمنستان ممکن است استقلال قره‌باغ را به رسمیت بشناسد. ارمنستان و ناگورنو قره‌باغ حکومت نظامی اعلام کرده و مردان را بسیج کردند. جمهوری آذربایجان نیز که به نوبه خود حکومت نظامی اعلام کرده میگوید اقدام نیروهایش واکنشی به حملات ارمنستان بوده است. دو طرف یکدیگر را به هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی نیز متهم می‌کنند. در این نبرد جدید هر دو طرف از بالگرد، پهپاد، تانک و توپخانه استفاده می کنند. در همین حال فرماندار شهرستان خدا آفرین در شمال ایران نیز خبر داده است که در پی این درگیری ها 2 خمپاره به مناطق مرزی این شهرستان اصابت کرده اما خسارات مالی و جانی در پی نداشته است. تشدید این درگیری ها واکنش های جهانی را در پی داشته است. جوزف بورل مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در پیامی به وزیران خارجه دو کشور خواستار قطع فوری جنگ و بازگشت به مذاکرات تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا و گروه مینسک شده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم خواهان پایان درگیری‌ها در جنوب قفقاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است واشنگتن در جستجوی راهی برای توقف خشونت‌ها میان آذربایجان و ارمنستان است. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه به عنوان میانجی با وزیران خارجه این دو کشور و همچنین وزیر کشور ترکیه تلفنی گفتگو کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی جداگانه با همتایان آذری و ارمنی خود دو طرف را به خیشتنداری، آتش‌بس و پایان فوری خصومت‌ها و همچنین آغاز مذاکره در چارچوب حقوق و قوانین بین‌المللی دعوت کرد. اقدامات بین المللی برای پایان دادن به این بحران تا کنون بی نتیجه مانده است. با اینکه از آغاز این بحران 32 سال می گذرد، مناقشه همچنان پابرجاست و حدود 30,000 نفر در این مدت کشته شدند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید دنبال کنید. صفحه کانال تلگرام رادیو فردا هم در اونجا خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید ملاحظه بفرمایید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.